ساعت 6 عصر است به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. یک مسئول شهرداری وجود توده عظیم گاز متان در آسمان تهران را تایید کرد. یونیسف در اولین واکنش رسمی قتل کودکان و حمله به مدارس در ایران را محکوم کرد. جمهوری اسلامی میگوید با کمیته حقیقت یا به سازمان ملل همکاری نخواهد کرد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. یک مقام مسئول در شهرداری تهران برخلاف تکذیب قبلی شهردار پایتخت و رئیس شورای شهر وجود توده گسترده گاز بدبوی متان در آسمان تهران را تایید کرد. حسین حیدریان، معاون پردازش و دفع سازمان پسماند شهرداری تهران، ضمن تایید وجود این ابر توده، دلیل آن را فعالیت مجتمع آرادکوه در جنوب تهران عنوان کرد و گفت روزانه تا 5200 تن پسماند شهری وارد این مجتمع می شود. گاز متان حاصل از فعالیت این مجتمع باعث تشکیل توده‌ای گسترده از این گاز بر فراز تهران شده که با ماهواره قابل تشخیص است. این توده عظیم گاز متان علاوه بر انتشار بوی بد، بر تشدید آلودگی هوا و نیز گرمایش زمین اثر گذار است. یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل متحد، با انتشار بیانیه خشونت علیه کودکان در جریان سرکوب اعتراضات ایران را محکوم کرد. یونیسف در این بیانیه همچنین از تداوم یورش به برخی مدارس و تفتیش دانش آموزان به شدت ابراز نگرانی کرده و تاکید کرد که مدارس باید مکان امنی برای کودکان باشد. این نخستین واکنش رسمی یونیسف به کشته شدن کودکان توسط نیروهای حکومتی ایران در سرکوب اعتراضات سراسری ایران محسوب می شود. با این حال یونیسف اعلام کرده است که از زمان وقوع اولین موارد کشته شدن کودکان نگرانی های خود را مستقیماً به مقامات ایران اعلام کرده است. بنابر اعلام خبرگزاری هرانا، در جریان سرکوب اعتراضات تو روز 4 آذر دست کم 448 نفر از معترضین کشته شدند که دست کم 63 نفرشان کودک بودند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که ایران با کمیته حقیقت‌یابی که بر اساس تصمیم اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل تشکیل خواهد شد، همکاری نخواهد کرد. ناصر کنعانی روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران با سیاسی توصیف کردن تشکیل این کمیته گفت:
هیچ گونه همکاری با این کمیته سیاسی که تحت عنوان کمیته حقیقت‌یاب مورد اشاره قرار گرفت نخواهد داشت.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در 35مین نشست ویژه خود در روز پنجشنبه 3 آذر در ژنو به تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب جدید برای انجام تحقیقات در مورد گزارش‌های نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اعتراضاتی که پس از 25 شهریور ماه آغاز شد، رأی مثبت داد. سازمان حقوق بشر از مرگ بیش از 400 نفر در اعتراض‌های اخیر خبر می‌دهد. در ادامه افزایش و رکورد قیمت سکه، به گزارش همشهری آنلاین امروز دوشنبه قیمت هر سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به 17,101,000 تومان رسید. در همین زمینه با روشنک آستارایی، خبرنگار اقتصادی از قبرس، گفتگو کردم و از او پرسیدم چگونه است که قیمت سکه پشت سر هم رکورد میزنه.
در مورد افزایش قیمت سکه، ما دو بحث مختلف رو با هم داریم. یکی این که دولت در روزهای گذشته تمام تلاشش رو گذاشت بر این که بتونه از افزایش بیشتر قیمتها در بازار ارز جلوگیری بکنه، به دلیل اینکه قبلا همین صحبت رو داشتیم که قیمت ارز به ویژه قیمت دلار در ایران یک آینه هست از شرایط اقتصادی و سیاسی کشور و اگر دقت کنیم همواره هر وقت بحران‌های در سیاست داخلی یا سیاست خارجی بوده یا هر زمان دوره انتخابات بوده، جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو کرده که قیمت ارز در کشور دچار افزایش نشه و چون خیلی قیمت از بعد از اعتراضات 2.5 ماه گذشته و همچنین شکست مذاکرات هسته‌ای افزایش پیدا کرده بود، تلاش این بود که تمام انرژی و پتانسیل گذاشته بشه بر اینکه بازار ارز با افزایش بیشتر قیمت‌ها روبرو نشه. این باعث شد که محدودیت‌های اعمال بشه از طرف بانک مرکزی و حتی نهادهای قضایی بر شیوه فعالیت صرافها در ایران، و همین موضوع منجر به این شد که به هر حال کسانی که سرمایه‌های نقدی دارن و در شرایط بحران اقتصادی به دنبال این هستن که این سرمایه‌شون رو به شیوهی تبدیل بکنن به ارز یا طلا یا در بازاری سرمایه گذاری بکنن که به هر حال از کاهش ارزش جلوگیری کنن و در صورت تشدید بحران‌های سیاسی در داخل بتونن سرمایه‌شون رو انتقال بدن به خارج از کشور یا دست کم نگهداری بکنن در خانه‌هاشون. به همین دلیل اونهایی که سرمایه‌شون رو به بازار ارز برده بودن در 1-2 هفته گذشته، الان این سرمایه رو به سمت بازار طلا آوردن و به تبع خرید سکه منطقی تر از خرید دیگر انواع طلا هستش. این یکی از دلایل مهمی هست که داره تشدید میکنه افزایش قیمت رو و بهش سرعت بخشیده و باعث شده که لحظه‌ای بالا بره.
آیا ممکنه دولت بتونه جلوی افزایش قیمت سکه رو که روزانه داره پیش میره بگیره؟
ریشه افزایش قیمت‌ها به طور کلی موضوع شکست برجام هست، موضوع نبود درآمدهای ارزی در دست دولت هست، موضوع شرایط رکود تورمی شدید در کشور و انتظارات تورمی هست که به دلیل شرایط سیاسی و انقلابی که اعتراضات مردم به وجود آورده ایجاد شده، و در نتیجه همه اینها دست داده به دست هم و دولت بعید هست بتونه کنترل بکنه قیمت سکه رو. ما یادمون هست که چند سال پیش آقای مظلومی که فعالان با سابقه بازار طلا و سکه ایران بودن رو اعدام کردن به عنوان سلطان سکه که بتونن جلوگیری کنن از افزایش قیمت سکه زمانی که سکه 3 میلیون تومان بود. در نتیجه من بعید میدونم اقدامات منطقی و دست کم اقتصادی برای همچین بازار پرتلاطمی الان در دست دولت باشه که بخواد انجام بده.
در شرایط بعد معیشت مردم که قیمت کالاها بسیار بالا رفته و تعداد زیادی از افراد در حال حاضر زیر خط فقر هستن، این افزایش روزانه سکه و طلا چقدر در سبد خرید مردم تأثیر داره؟
به صورت انتظارات تورمی اگر بخوایم بهش نگاه کنیم، شاید بهتر بشه این موضوع رو توضیح داد. ما الان با اقتصادی روبرو هستیم در ایران که به شدت مؤثر از اخبار هست، به شدت مؤثر از رویدادهای سیاسی هست، رویدادهای اجتماعی هست، بیش از اون که دولت بتونه تأثیر بذاره روی مؤلفه های اصلی اقتصاد، به دلیل اینکه واقعا ما زیرساخت‌های اقتصادیمون در ایران دچار بحران های بسیار شدید و عمیقی هستش. به همین دلیل دولت نمیتونه این اثر اخبار و رویدادها رو کم بکنه، از اثری که روی شاخص ها داره رو نمیتونه کم کنه. به همین دلیل هست که وقتی در بازارهای اصلی مثل ارز، مثل طلا و سکه یا مثل بازار بورس اتفاقات این چنینی میافته، ما با نوسان‌های شدید در این بازارها، با تلاطم‌های شدید در این بازارها روبرو هستیم، اتفاقی که میافته اینه که به صورت دومینووار در بقیه بازارها اثرش رو نشون میده، به ویژه در این بازارهای شبیه بازار مسکن. بعد بازار مسکن به دلیل اینکه با چندین بازار مهم کشور و بیش از 100 رسته شغلی در ارتباطه، اثری که روی بازار مسکن میذاره اثر میذاره روی اون رسته های شغلی، و به همین شکل این به صورت دومینووار تکرار میشه و به همه بازارها میرسه. در نتیجه کوچکترین تحریکی بر این اقتصاد به شدت متورمی که الان ایران داره میتونه باعث بشه که ما شاهد تغییراتی در دیگر بازارها از جمله بازار مواد غذایی باشیم، و خواهیم دید طی هفته‌های آینده که رقم معیشت یا همون خط فقر در ایران دوباره جابجا خواهد شد، این رقم افزایش پیدا خواهد کرد. افزایش این رقم تو شرایط دستمزدی فعلی در ایران به معنای رانده شدن تعداد بیشتری از خانوارها زیر خط فقره، و اتفاقی که خواهد افتاد متاسفانه این خواهد بود.
گفتگوی شنیدید با روشنک آستارکی، خبرنگار اقتصادی. اما به دنبال سرکوب خشونتبار اعتراض ها در مناطق مختلف کردنشین ایران، گزارش هایی از تلاش شهروندان برای ارسال کمک های دارویی و غذایی به این مناطق منتشر شده. صدای یک شهروند رو بشنویم.
ما اصلا وقتی این تصویرها رو میبینیم اصلا یه جوری میشیم، واقعا آدم چجوری بگم، نمیدونم چجوری، واقعا چجوری بگم، آدم دلش آزرده میشه وقتی میبینیم که نه آذوقه هست، نه مواد بهداشتی، نه دارو، هیچی به دست این عزیزان نمیرسه. واقعا ما تو تهران نمیتونیم، به خدا گروه گروه شدیم، پول جمع میکنیم، دارو میگیریم، حتی ما دو تا وانت فرستادیم، دارو جمع کردیم فرستادیم، یکی از وانت ها نتونسته بود برسه به دستشون، نیروهای انتظامی گرفته بودن، مصادره کرده بودن، وانت دومی دیده بود اینجوری برگشته بود راهو، فقط تونسته بود زنگ بزنه بگه که بگه من حالا سعی میکنم از راه دیگه، از جای دیگه بتونم این مواد به دست این عزیزا برسونم. ما واقعا تمام تلاشمون رو تو تهران میکنیم، هر جوری بشه دلمون میخواد به خواهر برادرای کردمون اونجا کمک برسونیم، واقعا نمیدونیم چی کار باید بکنیم، واقعا دلم آزرده میشه، اصلا نمیتونم در موردش صحبت کنم. همه جوره به اینا یاری میرسونیم، بتونیم میریم تظاهرات شرکت میکنیم، نتونیم بلو پشتمون شعار میدیم، دیوار نویسی میکنیم، نتونیم پول میرسونیم، دارو میرسونیم، واقعا نمیدونیم.
در ادامه تهاجم روسیه به اوکراین، نبردهای سنگین در شرق اوکراین ادامه دارد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
کیف و متحدانش پیش بینی می کنند روسیه این هفته مجدداً زیرساخت حیاتی در اوکراین را هدف حمله قرار دهد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در آخرین پیام ویدئویش از مردم خواست اتحاد خود را حفظ و شرایط دشوار را تحمل کنند و اجازه ندهند روسیه از سرما به عنوان اهرم فشار استفاده کند. وادیم سکیبیتسکی سخنگوی اطلاعات نظامی اوکراین از مرحله پایانی تدارکات حمله موشکی جدید روسیه خبر داد و افزود مسکو همچنان در صدد است کل سیستم برق‌رسانی اوکراین را فلج کند. در هفته های اخیر به ویژه پس از آخرین حمله موشکی در چهارشنبه گذشته که برای نخستین بار باعث سقوط کامل برق در اوکراین شد، میلیون ها اوکراینی در دمای زیر صفر بدون برق، آب و گرمایش باقی ماندند. بیش از 40% اهالی کیف و هومه یک هفته است که در شرایط طاقت فرسا زندگی میکنند. ویتالی کریچکو شهردار کیف دوشنبه گفت طرح انتقال اهالی پایتخت بررسی شده، اما از اینجا که بیش از 3 میلیون نفر همچنان در کیف اقامت دارند، دولت صرفا انتقال گروه های آسیب پذیر مانند خانه های سالمندان و کودکان بی سرپرست را در اولویت قرار داده. در حالی که حملات عمدی به زیر ساخت غیر نظامی جنایات جنگی به شمار می رود، روسیه مدعی است به این حملات در صدد است از انتقال تجهیزات نظامی به جبهه ممانعت کند. درگیری ها مجدداً شدت یافته و به ویژه در حوالی شهر باخمود در شمال استان دنیتسک تبادل سخت آتش خمپاره باعث تلفات سنگین میان نیروهای روسیه و اوکراین می شود. در جنوب و شمال شرق نیز نبردها در جریان است، اما طی هفته گذشته نیروهای اوکراینی نتوانستند خطوط دفاعی روسیه را بشکنند. روسیه دوشنبه گزارش ها از احتمال عقب نشینی نظامیانش از نیروگاه اتمی زاپوریژیا را تکذیب کرد. بیشتر رئیس انرگاه اتم سازمان انرژی اتمی اوکراین گفته بود نشانه های مبنی بر آمده شدن نیروهای روس برای ترک این نیروگاه دیده ایم. اما سخنگوی کرملین با رد این اظهارات دوشنبه گفت امکان ندارد نظامیان روس محوطه این نیروگاه را ترک کنند. این در حالی است که شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در مصوبه از روسیه خواسته بود به اشغال نیروگاه اتمی زاپوریژیا پایان دهد و رافائل گروسی مدیر کل آژانس درباره ایجاد منطقه امن غیر نظامی با مقامات مسکو و کیف مذاکره میکند. اوکراین همچنین روسیه را متهم کرده که به رغم موافقت با تمدید توافق غلات از اجرای آن ممانعت میکند. در حالی که دوشنبه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه توافق غلات را نشانی از آن دانست که صلح بین مسکو و کیف نیز امکان پذیر است، گزارش های سازمان ملل نشان می دهد رفت آمد کشتی ها برای انتقال محصولات کشاورزی اوکراین نسبت به ماه گذشته نصف شده. اخیراً گزارش های منتشر شده که روسیه و اوکراین با میانجیگری ترکیه و امارات متحده عربی وارد مذاکره شدند تا روسیه در ازای از سرگیری صادرات کود شیمیایی خود از طریق اوکراین با تبادل تمام اسرای جنگی موافقت کند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
به پایان این بخش از خبر رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.